أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا مرکبات به ما هو مجموع مرکب، آیا یک وضع دیگری غیر از وضع مفردات دارا هست یا نه؟ عرض کردیم که بعضی از نحویین تصریح به این معنا کرده اند که همانطوری که مفردات دارای وضع، مرکبات هم همچنین. و باز عرض کردیم که احتمال داره که مقصود اینها از وضع مرکبات همون هیئت جمل باشه. میخوان بگویند در زیدون قائمان وضع اختصاص به زید و قائم ندارد، بلکه اون هیئت ترکیبیه و هیئت جمله خبریه اون هم دارای وضعه. اگر کلامشون به این نحو قابل توجیه باشه دیگه بحثی با اینها نداریم، لکن هم ظاهر کلامشون مخالفت با این معنا داره و هم یک مطلب دیگری که در ضمن بحث ها ان شاء الله صحبت میشه همین امروز، و اون این است که بعضی از اینها گفتن که مفاد مجموع مرکب مفادش و معناش همون معنای هیئت جمله خبریه است، که از این تعبیر معلوم می شود که مرکب را غیر از هیئت جمله خبریه قرار دادند و مجموع مرکب را حساب دیگری برش قائل شدند. ظاهر کلماتشون هم همین معناست. حالا اگر این معنا را مدعی باشند، اینجا چه دلیلی دلالت بر نفی این حرف میکنه و بطلان این ادعا رو ثابت می کند؟ تقریبا یکی دو دلیل، که یک دلیلش رو ابن مالک در رد اینها ذکر کرده که اون هم متضمن دو مطلبه، اما یک دلیل مهمتر عبارت از این معناست. خوب دقت بفرمایید، ما میگوییم که هدف از وضع و غرض از وضع عبارت از یک مطلب بسیار مهمی است، و اون این است که واضع ملاحظه کرده، دیده حقایقی و مطالبی کلی جزئی در این عالم وجود داره وجود نه وجود در مقابل ماهیت تحقق داره، و اگر بخواهند به وسیله اشاره حسیه این مطالب رو در اختیار یک دیگر قرار بدهند، این یا امکان نداره و یا خیلی مشکل و دارای عسره. لذا آمده است مسئله وضع را برای دلالت بر این معانی و برای ارائه این معانی مسئله وضع رو پیش کشیده. گفته از هر وقت کلمه انسان گفته می شود، این ماهیت حیوان و ناطق که نوعی از انواع حیوانه این اراده بشود. هر وقت کلمه زید گفته می شود، این موجود خارجی متعین فی الخارج اراده بشود، و همینطور در رابطه با سایر مفاهیم کلیه و معانی جزئیه. پس در حقیقت هدف از وضع ارائه معانی موضوع لهاست، هدف از وضع بیان کردن اون معانی و رسیدن به اون معانی است. لذا می‌بینیم پدر تا پدر نشده نامگذاری نمی‌کنه، اما بعد از آنی که پدر شد اینجا خودش رو محتاج می‌بینه به این که یک نامی بگذارد برای فرزند خودش، تا این نام حاکی و نشانگر همین واقعیت خارجیه به نام مولود جدید باشه. و الا پدری که اصلاً زمینه فرزند درش مثلا وجود نداره، این بیاد یک نامگذاری بکنه که بسا مورد تمسخر و مورد استهزا قرار میگیره. برای چی نام میگذاری و لفظ رو برای چی وضع میکنی؟ در کلی وضع این مسئله و این هدف مطرحه. هر کجا که یک وضعی تحقق داشته باشه، باید ما بفهمیم که اونجا یه معنایی وجود داره، یک واقعیتی تحقق داره، یک مسئلهی وجود داره. و الا وضع بدون اینکه معنایی در کار باشه، این قابل تصور نیست. ممکنه در اینجا یک انقلتی و یک شبهه مطرح بشه، و اون این است که ما یک سلسله عناوینی داریم و یک سلسله الفاظی داریم که دارای حقیقت نیستند و معنای محقق و واقعی برای اونها تحقق نداره. مثلا شریک الباری. خب شریک الباری بعد از آنی که برهان بر امتناعش قائمه، این دیگه واقعیتی برای او وجود نداره. یا در اجتماع و نقیزین، بعد از آنی که اجتماع نقیزین محاله، پس دیگه واقعیتی برای اجتماع نقیزین وجود نداره. پس چرا اینها لفظ دارن؟ پس چرا اینها دال و حاکی دارند؟ شریک الباری حکایت از همون شریک الباری میکنه، اجتماع نقیزین حکایت از معنای اجتماع نقیزین میکنه. خب شما بگید اینا الفاظی هست که فاقد واقعیت، الفاظی است که در پشت این الفاظ یک حقیقتی وجود نداره. پس اینطور نیست که دایره وضع محدود باشه به اونجایی که یک واقعیتی در کار باشه. جواب از این اشکال دو جوابه. یک جواب این که این الفاظ خودش به تنهایی وضع نداره، اینطور نیست که شریک الباری را وضع وضع کرده باشه، اونی را که وضع وضع کرده الباری برای ذات خداوند تبارک و تعالی است و شریک برای مطلق شریک که یک حقیقت و واقعیتی داره و این مضاف و مضاف و الیه رو شما درست کردید برای این موضوع برای محالون قرار بدید و الا واضح نیمده عنوانی را به صورت شریک الباری وضع کرده باشه. در اجتماع نقیزین هم مسئله این طوره. این تلفیق بین کلمه اجتماع و کلمه نقیزین در رابطه با شماست که میخوایی این مضاف و مضاف و الیه رو موضوع برای محالون و برای ممتنعون قرار بدی و الا وازر هیچ لغتی شما هر چیزی بکنید کتب لغت رو در هیچ کجا نیامده که یک معنایی بالخصوص برای اجتماع نقیزین ذکر کرده باشه. شما بفرمایید نه از ما قبول میکنیم، اما یک سری الفاظی داریم که اونها مفرده و این خصوصیت درشون وجود داره، مثل کلمه ممتنع و کلمه محال. او که دیگه صورت ترکیبی نداره که ما بگیم ترکیب رو شما درست کردید. خب ممتنع لفظ واحده، محال لفظ واحده، اونها چی میگید شما؟ آیا ملا معناله؟ محال، محال که محاله، پس این لفظ چجوری دلالت بر معنا میکنه؟ محققی نداره. جمعین است که در ممتنع هم واضح کلمه ممتنع رو وزن نکرده. این ترکیب ماده و هیئت رو شما درست کردید. در ممتنع دو تا وضع وجود داره، یک وضع در رابطه با هیئتشه، یک وضع در رابطه با مادهشه. ماده و هیئت هر کدام فی نفسه دارای معنا، حکایت از معنا کنه. این شمایید که این ماده و هیئت رو تحقیق کردید و کلمه ممتنع اون ازش درست کردید. شمایید که محال رو درست کردید، و الا واضح در اینجور موارد یک وضع کلی در رابطه با حیات داره، یک وضع کلی هم در رابطه با مداره. تلفیق در لسان واضح مطرح نیست. این جواب، اما جواب مهم جواب دومه. جواب دوم اینه که مقصود ما از واقعیت این نیست که یک چیزی تحقق داشته باشه، یک چیزی عینیت داشته باشه. مقصود ما از واقعیت یه مطلبیست که قابل سلب و ایجابه، قابل انکار و اثباته. ممکنه یک عده‌ای خیال بکنن تحققش رو و یک عده‌ای خیال بکنن عدم تحققش رو، بلکه بالاتر. اگر یه جایی هم باشه که فرض کنید همه قبول دارن عدمش را، مثل مسئله اجتماع نقیزین، اما در این حال اجتماع نقیزین به عنوان اینکه میخواد موضوع برای محالون واقع بشه، این دارای واقعیت. مقصود ما از واقعیت این نیست که تحقق داشته باشه. ما میدونیم اجتماع نقیزین محاله. نه تنها اجتماع نقیزین محاله، بلکه ریشه تمام واقعیات عالم برمیگردد به محال بودن اجتماع نقیزین، که اگر این مسئله از دست بره، انسان هیچی نمیتونه ثابت بکنه. برای اینکه انسان اثبات میکند مثلا وجود جوهر رو، خب وجود جوهر اثبات شد، اما چه دلیل دارید که جوهر در حالی که وجود داره وجود هم نداشته باشه؟ این ریشش مسئله محال بودن اجتماع نقیزینه. اجتماع نقیزین رو اگر ما فرضاً قبول هم بکنیم که واضح این مضاف و مضاف و الیه رو وضع کرد، اما این باز برای این است که شما رو هدایت بکنه که مفاد این امتناع داره. به عبارت روشن‌تر، مفادی دارد لکنه ممتنع اون. مفادش چیه؟ همونیست که شما با شنیدن اجتماع نقیزین در ذهنتون ارتسام پیدا میکنه. اینطور نیست که کلمه اجتماع نقیزین خالی از مفاد باشه. مفاد داره، اونجا مفادش ممتنعه. شریک الباری مفاد داره، مدلول داره، لکن اون مدلول موضوع برای ممتنعونه، اون مدلول موضوع برای مستحیلونه. اما نمیتونیم بگیم شریک الباری اصلا لا معنا له. اگر این حرف رو بزنیم به ما میخندن، چرا معنا نداره؟ معنا داره، لکن مستحیله که این معنا در خارج تحقق پیدا بکنه. اجتماع نقیزین مفاد داره، منتها ممتنعه که اجتماع نقیزین تحقق داشته باشه. پس در اینها هم نمیتونیم بگیم چون محاله و ممتنعه، اینها معناش این است که مفاد نداره. کما اینکه در خود کلمه ممتنعون، خود کلمه ممتنعون لهو معنا، لهو مفادون. اگر مفادی نداشت پس اجتماع نقیز ممتنعون بلا فائده است. منتها ممتنعون ای لا یوغلا یوجد فی الخارج، یستحیل ان یتحقق فی الخارج. اما معنای استحاله تحقق در خارج این نیست که اصلا معنا ندارد ممتنعون و مستحیلون. پس هر چه شما تصور بکنید ولو ممتنع ترین ممتنعات رو پیش بکشید مفاد داره، منتها اون مفادش معقول نیست که در خارج تحقق پیدا بکنه. اون وقت حرفی که ما اینجا میزنیم این حرفه که شما که میگویید مرکبات به مجموعه دارای یک وضعی هست غیر از وضع مفرداتش، سلمنا که وضع داره، برای چی وضع شده؟ سوال اینه. در جمله زیدون قائمون شما میگه زید وضع داره، صحیحه، برای اینکه تا کلمه زید گفته میشه این وجود خارجی یک صورتی ازش در ذهن انسان مرتسم میشه و از راه این صورت انتقال به اون خارج پیدا میکنه انسان. تا کلمه قائم رو میگید شما میرید سراغ دو تا وزن، یکی هیئت قائمون که معنای اشتقاقیه و اشتقاق و مشتق همون اتصاف ذات رو به مبدأ و تلبس ذات رو به مبدأ افاده میکنه، مادش هم که مفادش همون مبدأی است که ذات تلبس به او پیدا میکند، من از ضرب و القیامه و القعود و امثال ذلک. خب هیئت جمله خبریم که خب دلالت بر معنای خودش داره، معنای خودش به نظر ما هویت و به نظر مشهور نسبت. خب آیا غیر از این چهار تا چیز که هر کدام حکایت از یک واقعیتی میکنه آیا معنای پنجمی اصلا تصور داره که ما بگیم مجموع مرکب برای این معنای پنجم وضع شده. چیه اون معنا؟ مثلا مفادشو بگید تا ببینیم وضع شده یا نه. شما که در کلمه زیدون قائمون دارید از یک واقعیت خارجی حکایت میکنید، از زید و قیام و تلبس زید به قیام و ادعای هویت بین زید و قائم یا نسبت بین قیام و زید اونطوری که مشهور قائلند، آیا چی دیگه باقی مونده که ما بگیم مجموع مرکب برای اون مسئله پنجم باقی مانده وضع شده؟ ما هر چی فکر میکنیم چیز دیگه ای نداریم، ما مطلب دیگری وجود نداره که واضح برای رسیدن به اون مطلب یک وضع پنجمی در زید قائمون داشته باشه و بخواهد برای ارائه اون مطلب از راه وضع یک سهولت تفهیم و تفهمی را به وجود آورده باشه. هرچی فکر میکنیم ما یک مطلب پنجمی اصلا نیست، نه نیست مثل نیست شریک الباری. شریک الباری مفاد داره، معنا داره، منتها اون معنا در خارج نیست. اما اینجا معنایی نیست تا اینکه ما بگیم هست یا نیست. چیه؟ یه معنایی ولو به صورت محال ولو به صورت ممتنع که در شریک الباری و در اجتماع نقیزین شما مطرح می کنید، حتی به اون صورت ما معنایی نداریم. ما میبینیم زید در صحن مسجد مدرسه ایستاده، حالا میخواییم این رو حکایت بکنیم. در زیدون قائمون در این چهار تا وضع تمام مسائلی که اینجا تصور میشد زیر چتر هیئت جمله خبریه زیدون قائمون در اختیار مستمع قرار گرفت. پس اگر بخوایم بگیم مجموع مرکبم وضع داره، برای چی وضع شده؟ سوال اینه. اصلا معنایی نیست که برای او وضع شده باشه. اینجاست که بعضی از نحویین که شاید توجه به این معنا پیدا کردند که مطلب دیگری نیست که ما بیاییم بگیم مرکب برای اون مطلب وضع شده، آمدن یه حرف عرض می شود توجیه تقریبا بدتری رو ذکر کردن و اون این است که گفتن مفاد مجموع مرکب همون مفاد هیئت جمله خبریه است. یعنی در اون مثلا هویت یا در نسبتی که مشهور عبارت از نسبته، گفتن این نسبت که انه به دو وسیله در اختیار مخاطب و مستمع قرار میگیره، هم هیئت جمله خبریه این نسبت رو افهام میکنه و هم مجموع مرکب این نسبت رو افهام میکنه. دو وسیله برای افهام این عرض میشود نسبت تحقق داره و کعنه بهشون اعتراض شده که خب چه نیازی به این معنا بود؟ جواب دادن که این هم مثل الفاظ مترادف است. الفاظ مترادفه چطور لفظ متعدده و معنا واحد؟ چه معنی داره که ما هم اینجا نظیر همون الفاظ مترادفه اینجا مسئله رو به این صورت مطرح کنیم که دال بر نسبت عبارت از دو چیزه، هم هیئت جمله خبریه دلالت بر نسبت میکنه و هم مجموع مرکب دلالت بر نسبت میکنه، برای اینکه فرار کرده باشن از اون اشکال اولی که ما عرض کردیم که مجموع مرکب برای کدام معنا وضع شده، آمدن یه همچه حرفی رو ذکر کردند. لکن این حرفم باطله، برای اینکه مسئله ترادف، اولا خود ترادف محل اشکاله، برای اینکه بعضی از محققین معتقدند که این الفاظی که بینشون ادعای ترادف میشه، هر کدامشون یک خصوصیتی رو دلالت میکنن که اون خصوصیت رو لفظ دیگر دلالت نداره. حتی در کلمه انسان و بشر میخوان بگن اینها مترادف نیستن، یک خصوصیتی رو لفظ انسان دلالت میکنه که بشر فاقد اون خصوصیته. و شایدم حرفشون خیلی بد نباشه، برای اینکه انسان به همون ذوق ارتکازی خودش میبینه که اینطور نیست که هر کجا لفظ انسان استعمال میشه اونجا کلمه بشر هم بتواند استعمال بشه، و هر کجا کلمه بشر استعمال میشه لفظ انسان هم بتواند جای کلمه بشر بنشینه. همون ذوق ارتکازی انسان اقتضا میکنه که موارد استعمالشون یه قدری با هم فرق داره. لکن حالا قبول میکنیم مسئله ترادف رو همونطوری که مشهور قائلند، اما جای ترادف کجاست؟ جای ترادف اونجاییست که ما دو تا لفظ مستقل داریم. خب این نکته رو دقت بفرمایید، ما دو تا لفظ مستقل داریم. واضح ملاحظه کرده دیده این معنای موضوع له چون کثیر الابتلاء و در استعمالات زیاد مورد نیاز واقع میشه، گفته ما که لفظ را وسیله تسهیل قرار دادیم، مصلحت اقتضا میکنه که اینجا بیش از یک لفظ رو وسیله تسهیل قرار بدیم. مثلا در رابطه با انسان دیده این یه مطلبیست خیلی مورد نیازه، خیلی مورد احتیاج استعمالیه. بعد گفته که خب حالا که این مطلب خیلی مورد احتیاجه، دیگه مناسب این است که ما به یک لفظ برای رسیدن به این معنا اکتفا نکنیم، بلکه دست مستعملین رو آزاد بگذاریم. هر کسی دلش میخواد کلمه انسان رو به کار ببره دیگری میخواد کلمه بشر رو ازش استفاده کند که غرض واضح در مسئله ترادف یک تسهیل بیشتر به لحاظ اینکه اون معنا زیاد مورد نیاز استعمالی مردم قرار میگیره. خب یه همچی جایی مسئله ترادف مطرحه، اما در ما نحن فی که هیئت جمله خبریه و مجموع مرکب دو امر متلازم با هم هستند و هیچ انفکاکی بین این دوتا نیست. هر کجا هیئت جمله خبریه باشه مجموع مرکبم هست. اینجا آیا اون غرضی که در رابطه با مترادفین در سایر موارد ما ملاحظه می کنیم اون غرض می تونه اینجا تحقق داشته باشه؟ خب واضح می خواد این نسبت مورد تفهیم واقع بشه. چه لزومی داره بعد از آنی که هیئت جمله خبریه دلالت بر نسبت می کنه مجموع مرکبی هم که وجودن ملازم با این هیئت اونم دلالت بر جمله خبریه بکنه؟ و اصولا چه تسهیلی در اینجا هست و چه مطلب مهمی رو در اینجا رعایت کرده؟ اما به خلاف مسئله انسان و بشر که میخواسته دست ها باز باشه، یک کسی با کلمه انسان این ماهیت رو عرض میشود تفهیم بکنه، دیگری آزاد باشه با کلمه بشر افهام بکنه این ماهیت رو. اما در ما نحن فی جز مسئله لغویت و عدم تحقق اون غرض ترادف چیز دیگری انسان ملاحظه نمی کنه. وقتی که یک کسی اسد رو استعمال میکنه دیگری قزنفر رو استعمال میکنه، بله، یک جواب دیگرش اینه، آیا وجدانن ما با شنیدن زیدون قائمون دو مرتبه انتقال به نسبت پیدا میکنیم یا با شنیدن زیدون قائمون یک مرتبه بیشتر انتقال به نسبت تحقق نداره؟ روی معنای این بعض نحویین ما باید دو بار انتقال به نسبت پیدا بکنیم، یکی از راه هیئت جمله خبریه، یکی هم از راه مجموع مرکب. اگر بگید با انتقال اولی دیگه دومی معنا نداره، پس این چه وضعیه که درش انتقال تحقق نداره؟ اگر بگویید که دوتا انتقاله خلاف وجدانه، ما با شنیدن زیدون قائمون از هر طریقی شما بگید یک بار انتقال به نسبت بین قائم و زید پیدا می کنیم، نه اینکه دو مرتبه و متعددن انتقال مطرح باشه. لذا این توجیهی که بعضی از نحویین کردن، این توجیه هم مثل اصل مطلب غلطه، که ما برای درست کردن یک معنا برای مجموع مرکب بیاییم بگیم مجموع مرکب و هیئت جمله خبریه هر دوشون یک معنا رو دلالت داره و به صورت مترادفین این مسئله مطرحه. این در حقیقت یک دلیلی بود که تا اینجا طول کشید. دلیل دوم هم عرض کنیم که این بحث رو تمامش بکنیم انشاءالله، دلیل ابن مالکه. ابن مالک هم در مقابل اینها در مقام عرض می شود جواب برآمده، دو تا جواب داده. یک جواب ابن مالک اینه، این رو خوب دقت بفرمایید. ابن مالک میگه که خب شمایی که میگید زیدون قائمون مرکبش وضع داره، وضع شخصیه یا نوعی؟ سوال. تا ما این حرف رو میزنیم تو ذهن شما میاد وضع نوعیه، در حالی که مسئله اینطور نیست. مرکب رو اگر شما حساب بکنی، تمام مرکبات متباین با هم هستند. مرکب غیر از هیئت جمله خبریه است. هیئت جمله خبریه به صورت وضع نوعی مطرحه، اما مرکب که هیئت نیست. مرکب یک جزءش زیده، یک جزءش قائمه، اونم با دو خصوصیت. یه جزءش هم هیئت جمله خبریه است. خب زیدون قائم با زیدون ضارب، این دو مرکبه یا یک مرکبه؟ دو تا مرکبه، اجزایش با هم فرق داره. حتی بالاتر، زیدون قائم با زیدون عالم دو تا مرکبه، نه یک مرکب، چون اجزایش فرق میکنه. ولو فی ناحیت المحمول، معنای تباین دو مرکب این نیست که در تمام اجزا بینشون مباینت و مغایرت باشه. در یه جزء هم اگر اختلاف داشته باشن بینشون مباینته. لذا به نحو وضع نوعی اصلا تصور نمیشه در وضع مرکب. باید وضع شخصی باشه. یعنی چه؟ یعنی یه دفعه وضع زیدون قائمون رو وضع کنه، یه دفعه زیدون عالمون رو وضع بکنه، یه دفعه زیدون ضاربون رو وضع بکنه، یک وقت امرون قاتلون رو وضع بکنه، یک وقت بکرون جالسون رو وضع بکنه. کل مرکبی که شما تصور میکنید، هر کدامش باید وضع شخصی و مستقل داشته باشه. و ایشون میگه این دو تا اشکال داره. یک اشکال این که اولا مرکبات لا تعد و لا تحصاست، مرکب لا تعد و لا تحصاست به اعتبار اشخاص و زمانها و محیطها و محلها، مرکبات کاملا فرق میکنه. چطور میتونه باز واضح این مرکبات لا تعد و لا تحصا رو وضع کرده باشه؟ و ثانیاً اشکال دیگری که ایشون میکنه، این اشکال میفرماید اگر مرکباتم نیاز به وضع داشته باشه، دیگه اصلا مسئله خطابه و سخنرانی و ابتکار در کلام، این باید موضوعش منتفی بشه. برای اینکه منبری روی منبر نشسته، یه جمله رو میخواد بگه، باید اول ببینه این جمله وزن داره یا نداره. همونطوری که وقتی میخواد اسم یکی رو ببره، اول باید بفهمه که این اسم اسم این آدم هست یا نه. همینطوری که نمیشه به زید امر گفت و به امر بکر گفت، همونطوری که در مفردات اجازه نداره، باید در مرکبات هم اجازه نداشته باشه. هر جمله ای که میخواد ایراد کنه، اول باید ببینه این جمله وزن داره یا وزن نداره. تا بحث بعد انشالله.